به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام. سلام به شما نازنینان شنونده برنامه یار مهربان. گفتی رفتی به آستان تو که نه، مستم خواندی به نرگسان تو که نه، گفتی دل و جان به جای دیگر دادی، ای جان و دلم قسم به جان تو که نه. یه بار دیگه کتاب درخت های باران دیده، پژوهش و گزینش بهمن بنی هاشمی رو با هم توی برنامه بررسی میکنیم. سلام بهمن بنی هاشمی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت عزیز بزرگوار جناب استاد فروتن عزیز و مهربان و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
بهمن بنی هاشمی، تو برنامه قبلی راجع به سبک هندی بر ما صحبت کردی. تو از شاعران معاصر چه کسی رو توی قالب سبک هندی میبینی؟
بله، از شاعران معاصر نهلهی از همون اواخر دوره قاجار پدید اومدن تا روزگار ما ادامه پیدا میکنه. اون روند سرایش که سرمشق سرایششون شاعران سبک هندی است. به عنوان مثال کسی مثل حیدرعلی کمالی، کسی است که اولین بار دیوان صاحب رو پس از مدتها میاد گزینش میکنه و توجهی بهش میشه در شعر صاحب، توجهی به شعر صاحب میشه، و دیگرانی مثل امیری فیروزکوهی و رهی معیری و پس از اونها میشه گفت که احمد گلچین معانی و استاد محمد قهرمان و دیگران به شیوه سبک هندی توجه میکنند و تأثیر میپذیرند از این شیوه سرایش. از بابتی اساسا شعر سبک هندی به شعر دوره معاصر شباهت داره و اون عینی‌گرایی است که و توجه به دنیای پیرامون و دنیای واقعی که در شعر این دوره مشهوده و در شعر معاصر هم نمودهایی داره، در شعر بزرگانی امثال نیما و خدمت شما عرض شود که فروغ فرخزاد و دیگران یا سهراب سپهری
بیشتر به خصوص همه.
بله، سهراب سپهری این نمود توجه به دنیای واقع و به علاوه اون عرفان هندی که در شعر سهراب نمود داره و شباهتش با بعضی از ویژگی های عرفان شعر دوره سبک هندی مثل مثلا عرفانی که در شعر بیدل دهلوی نمود داره، همه این شباهت ها قابل بررسی است. اما خب دیگه عنوان سبک هندی نمیتونیم به اون اشعار اونها رو نمیشه، ولی خب شعر این دوره رو نمیتونیم با عنوان سبک هندی نامگذاری کنیم.
چرا؟
چون که عرض کردم
تو مثلا قالب نمی گنجه قالبی که برای سبک هندی قائل شدین.
بله،
تو قالبی که برای سبک هندی قائل شدین این شاعرها شعرشو نمی گنجه.
از این بابت که بسیاری از پارادایم ها، یعنی اون فضای ایجاد کننده اون ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده متفاوته و به علاوه ما در سبک با ترکیب و تعدادی از خدمت شما عرض شود اون عناصر و بسامد و آماری که مواجهیم طرفیم، در صورتی که هرچند نمودی داره مثلا ویژگی خاصی در شعر این دوره که با اون دوره مشترکه، اما این به این معنا نیست که از لحاظ آماری و بسامد سنجی یا خدمت شما ترکیبش با عناصر دیگر شکل یکسانی بسازه، بلکه یک پدیده جدیدی رو ترتیب داده شعر این دوره.
این شعر امروز، شعر کمون بخواهیم شعره که تو اسم بردیه و چند تا دیگه هم باز من تو ذهنم هست، مثل سلمان حراتی که شعرش داره به دوربرش کاملا نگاه میکنه شعر میگه.
بله.
و برای شنونده کاملا ملموس و آشناس از چی دیگه حرف میزنه. مثل همین درخته باران دیده میمونه که درخته باران دیده رو همه میتونن تو ذهنشون ببینن.
بله.
نه فقط بشنوند، ببینن. و ولی میگه که نمیشه بعضی رو، یعنی از این شاعرانی به خصوص نوگرا رو گذاشت تو اون قالب شعر هندی.
بله. به شباهت میشه اشاره کرد و اون یکسانی ها رو میشه دقیقا نشان داد به قول شما، و همین موردی که فرمودید رو میشه دقیقا بررسی کرد و مساق‌هاش رو هم در کنار هم گذاشت، شباهت‌ها رو نشون داد. اما اینکه اگر نامی از سبک هندی ببریم بعد به عنوان شاعرش این شاعران معاصر رو مثلا با این اشعار رو ارائه بدیم، یه دوتا ایراد داره. ایراد اول این که عرض کردم با پارادایم‌های شکل‌گیری شعر سبک هندی که از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی هست، میشه گفت که اشتراک و شباهت نداره. و یکی هم از بابت خدمت شما عرض شود که بسامد و نوع ترکیب این،
یعنی وزن و قافیه با اینا منظورتونه؟
بله، یکیش همین وزن و قافیه، یا مثلا عنصر دیگری رو میتونیم نام ببریم که در شعر مثلا سهراب سپهری باشه ولی مثلا در شعر شاعر سبک هندی به اون توجه نشده، در صورتی که هرچند مثلا دو عنصر مشترک، سه عنصر مشترک، چهار عنصر مشترک مثلا بین اینها میتونیم پیدا بکنیم، اما این به این معنی نیست که وضعیت کلی اشعار این شاعر با وضعیت کلی شاعران اون دوره دقیقا یکسان و از یک شیوه و سبک باشه. بله.
چطور شد به این فکر افتادی که بری سراغ شاعران کمتر مطرح ایران تو این سبک؟ مثلا اسمایی که من میخونم واقعا اسمایی که من به عنوان یک آدمی که اهل کتاب هستم و میخونم ندیدم. و دستور قزوینی، مثلا شاعریه که شما ازش شعر آوردی، هدایت شوشتری، اینا همه. بعد چگونه به این فکر افتادی و از کجا پیدا کردی؟
بله، اینها بسیاری از شاعران، عرض کردم در برنامه پیشین هم خدمتون که در این دوره شعر جاری میشه میان تمام اقشار جامعه و بسیاری از شاعرانی که میشه گفت که شغل اولشون هم شاعری نیست، یعنی از شاعری کسب درآمد نمی کنند، بلکه طرف زرگره یا کلوچه فروشه، مثل حیدر کلوچه هروی کلوچه میسازه و میفروشه.
چرا کلوچ میگه؟ میگه همون کلوچ،
همون تلفظ اون دورش کلوچ، مال دوره قرن دهم در هرات اون روزگار، یا خدمت کلیچ هم میگن، کلوچ هم میگن و همون کلوچه است، کلوچه خودمون. یا خدمت شما عرض شود که نظیری نیشابوری که زرگره، یا خدمت شما عرض شود قصاب کاشانی و دیگران. به همین دلیل که شعر در تمام اقشار نمود داره، ما خب تعدد شاعران رو باش مواجهیم و شاعران از لحاظ تعداد نسبت به دوره‌های دیگه، نسبت به دوره‌های قبل خب بیشترن. از یک طرف هم آثاری که از این دوره برای ما به جا مونده بیشتر نسبت به دوره‌های پیش، چون که کاغذ فرنگی وارد میشه، از دوره صفوی وارد ایران میشه و کاغذ یه خورده ارزون‌تر از دوره‌های پیشه. مثلا در قرن ششم انوری اگر میخواد شعرهای خودش رو هم بنویسه، قطعه سروده تقدیم به پادشاه، از پادشاه درخواست کرده که مثلا پولی بده که این بتونه کاغذ بخره شعر خودش رو بنویسه، چون که کاغذ در اون دوره نایاب و کمیابه. اما در دوره صفویه با صنعت کاغذ که در انقلاب صنعتی اروپا و واردات کاغذ فرنگی در اون دوره صورت میگیره، میشه گفت که کاغذ بسیار ارزون میشه نسبت به دوره‌های قبل، و این رایج شدن کاغذ هم در گسترش شعر و میشه گفت که جاری شدنش در اقشار مختلف دخیل بوده. و به علاوه بسیاری از تذکره ها و دواوین به ما میرسه به خاطر اینکه کاغذ بوده و به ما نزدیکتر هم هست، و خدمت شما عرض شود که نسخه ها از بین نرفته و ما میبینیم که مثلا در تذکره ای از شاعری اسمی آمده و بیتی ازش ذکر شده، بیت بسیار زیبا و اعلایی که مثلا در هیچ منبع دیگری شما نمیتونید نامی از اون شاعر پیدا بکنید. و فراوان این تذکره ها، دو جلد من معرفی میکنم، یکی مثلا تاریخ تذکره های فارسی از احمد گلچین معانی، این کتاب رو مراجعه بفرمایید ببینید که چندین و چند تذکره رو فقط اس برده که هر کدوم از این تذکره ها چندین و چند شاعر رو معرفی کردن.
بله.
یه حجم عظیمی از شعرا. همین کتابی که پیش روی شماست حدود 500 رباعی رو من گزینش کردم، این از میان بیش از 50,000 رباعی گزینش شده است. حدود 2000 بیت، 2000 رباعی رو، یعنی 4000 بیت، حدود 2000 رباعی رو من گزینش کردم. این تعداد رو سپردم به 15-16 نفر از رفقای اهل فضل با ذائقه های مختلف، یعنی مثلا کسی که شاعر شعر معاصر بوده، کسی که پژوهشگر سبک هندی بوده، کسی که عاشق مثلا شیوه سبک خراسانیه، کسی که عاشق سبک عراقیه. سپردم به این افراد با ذائقه های مختلف که بعضیشون رو هم در مقدمه نام بردم، از این عزیزان تشکر کردم، گفتم که این 2000 بیتی که من گزینش کردم رو شما هم گزینش کنید، و اشتراک میان اون ذائقه های مختلف رو شد این نزدیک به 500 رباعی که در این کتاب مشاهده می فرمایید. و در ابتدای این کتاب هم ویژگی های این رباعی ها رو ذکر کردم که میشه گفت تقریبا در کل این 500 رباعی نمود داره اون ویژگی ها، حداقل یکی یا دو تا از اون ویژگی هایی که ذکر شده. و بسیاری از رباعی هایی که در این اثر هست رباعی هایی است که کمتر بهشون پیش از این توجه شده، یا در نسخه خطی صرفا یه نسخه خطی بوده، جنگی بوده، مثلا در کتابخانه مجلس نگهداری می شده، من مراجعه کردم اون رو از نسخه خطی یادداشت کردم. یعنی بعضی از رباعی هایی که در این اثر هست تا کنون چاپ هم نشده حتی. و خدمت شما عرض شود که رباعی های جالبی هم گاهی پیدا میشه. مثلا رباعی است از مهوی همدانی که شاعری رباعی سراست و اساسا رباعی های اعلی است. این شاعر یه رباعی داره که منو یاد یکی از داستانهای کوتاه فردریک براون انداخت. فردریک براون داستان کوتاهی داره که میگن کوتاه‌ترین داستان ترسناک دنیا، این لقب رو بهش میدن. میگه که آخرین انسان روی زمین در خانه نشسته بود که ناگهان در زدند. بعد داشتم رباعیات مهوی همدانی رو میخوندم، رسیدم به یک رباعی که میگه آنم که معانست نمیدانم چیست، با هیچ کسی دمی نمیارم زیست، القصه نه آشنا نه یاری دارم، در میزندم یکی نمیدانم کیست.
خیلی مشکلی که آدم بدون آخرین آدمه روی زمینه ولی در میزنه.
و یا خدمت شما عرض شود که رباعی هایی که توجه به مضمون خاصی دارن، به عنوان مثال رباعی زیبای بیدل که گر آینه تمیز در دست تو نیست، سر رشته جهل نیز در دست تو نیست، استعداد است آنچه سرمایه توست، جز دست تو هیچ چیز در دست تو نیست. یا خدمت شما عرض شود که از قاضی از قاضی سعید قمی رباعی خدمتتون میخونم که مضمون جالبی داره، و اون این که بیروی تو چشمم از تماشا خالی است، جامم از می پر است و مینا خالی است، من نیز زخیش رفتم همراه تو، جای من و تو هر دو در اینجا خالی است. و این روانی مصرع چهارم رو توجه بفرمایید، اگر از یک مخاطب معاصر بپرسیم مثلا این جای من و تو هر دو در اینجا خالی است مال چه دوره‌ایه، میگه ممکن از یکی از شاعران معاصر باشه.
بله.
و این توجهشون به شکل طبیعی زبان و به تصویر کشیدن دنیای پیرامون و نوگرایی و نوپردازی که در این اشعار دیده میشه خیلی به قول حضرت عالی شباهت ایجاد میکنه میان اشعار این دوره و شعر دوران معاصر.
بهمن بنی هاشمی، بعد از این کتاب دیگه فکر چه کتابی هستی و چه پژوهشی هستی؟
بله، بعد از کتاب درخت‌های باران دیده کتاب دیگری منتشر شد از گزیده اشعار واعظ قزوینی که گزینش اون اشعار رو جناب انصاری نژاد، محمد حسین انصاری نژاد به عهده داشتند، و بنده هم مقدمه حدود 70 صفحه 80 صفحه بر این کتاب نوشتم و ویژگی های شعر واعظ قزوینی رو اونجا برشمردم در اون مقدمه و خدمت شما عرض شود که اون هم مجدداً مربوط به دوره سبک هندی محسوب میشه و مربوط به دوره سبک هندی میشه و واعظ قزوینی هم از شاعران مطرح قرن 11 محسوب میشه و اون هم ویژگی هایی که برای این رباعی ها برشمردیم در اشعارش دیده میشه. رباعی هم از واعظ قزوینی در همین اثر هست، در پایان کتاب، رباعی های پایانی کتاب
بله.
از واعظ قزوینیه. بله.
ای دل تو به تنگم از جفا آوردی، ای تن تو مرا به سرچه ها آوردی، مرگ آمد و انگام جدائی است کنون، ای مرگ خوش آمدی، صفا آوردی. و بله، من خب خیلی آشنا نبودم با واعظ قزوینی و شما باعث میشین که ما با این شاعرها بیشتر آشنا بشیم، با شعرشون آشنا بشیم. خب اون کتاب تحقیق نویسنده دیگه ایه، خودت کار تحقیق چاده؟
بله، یه اثری است از مدخل شعر سبک هندی انتشارات فاطمی در دست انتشاره که اون هم حدود 200 صفحه به ویژگی های شعر سبک هندی پرداخته شده مجددن و
شما متخصص شعر سبک هندی شدید.
و پیش از این کتاب البته تصحیح از دیوان وهاج خانساری صورت داده بودم که شاعر دوره قاجار، دوره ناصرالدین شاه قاجاری، پیش از این کتاب تصحیح از دیوان وهاج خانساری ترتیب داده بودم که شاعر دوره ناصری است از شاعران دوره قاجار که ویژگی های مکتب بازگشت هم در شعر این شاعر نمود داشت و غزلیاتی سروده که گاهی نوآوری هایی هم در اون غزلیات دیده میشه در کنار اینکه شاعر مکتب بازگشته و اساس شعرش تقلید از شعر سبک عراقی است، اما ویژگی های از نوآوری یا میشه گفت نمودی از نوآوری هم در اون غزل ها دیده میشه. به عنوان مثال غزلی داره با ردیف سماور، یار پریچهره در کنار سماور، کرده تراز چمن ازار سماور، خون دل عاشقان بود که به صدکان ریخت ز قوری که بود سوار سماور. میاد با قوری و استکان و چای و اینها مضمون سازی میکنه. یا خدمت شما عرض شود که تصویرهایی در شعرش نمود میده که در دوره های پیشین سابقه نداشته، مثل تصویری که عکاس اروپایی آمده از معشوقش عکس میگیره، میگه که عکاس عکس مهوش فرخ رخ نگار بر سیم خام زد که برد تحفه بر پروس.
خیلی نگاه لحظه‌ای دیگه، نه همون لحظه که دیده، همون چیزی که دیده و شنیده اونو به شعر برگردونده. بهمن بنی هاشمی، آیا خودت فکر کردی که تو هم دستی در شعر بیازمایی یا نه اصلا فکر کردی که انقدر شاعر هست که شعر خوب گفتن دیگه من چیزی بلد نیستم بگم؟
بله، گاهی البته خیلی مرتکب این گناه شدم در برابر این همه شاعران شعر فارسی. واقعا در فرایند شعر فارسی یک نفر قرار بگیره و این حجم عظیم، این جریان‌های مختلف، این ابر شاعران تاریخ شعر فارسی رو آدم نظری میافکنه، گاهی جرأت نمی کنه که قلم فرسایی کنه، طبع آزمایی کنه و شعری بگه. ولی خب من همواره این گناه مرتکب شدم از کودکی تا به حال و شعرهای سرودم. بله،
دلم میخواد که یک در قسمت پایانی برنامه هستیم، دلم میخواد یه شعر از خودت بر ما بخونی.
حتما.
در سبک هندی؟
نه خیر، حالا اشعار خودم، حالا چون هرچند که پژوهشم در حوزه شعر سبک هندیه ولی در اشعارم سعی میکنم که حالا اونطور که تصور میکنم خودم ویژگی های شعری که حالا خودم جمله‌ش هم مثلا هر چی فکر کنم یه جوری تفاخر میشه، میخوام نگم، میخوام شیوه خودم رو حالا در این اشعار دارم. نه، ببین در آینه افسانه زمان پیداست که پیری از پس این صورت جوان پیداست، نقاب چهره مردان مرد ای لبخند میان زخم عمیق تو استخوان پیداست، یکی نبود یکی بود. قصه گو بس کن، از این مقدمه پایان داستان پیداست. بشر تجسم تصویر ناخودآگاه است، هر آنچه از همه پنهان کند همان پیداست. غریب و سرد در اعماق خود چه می جویند؟ چه پرسشی است که در چشم مردگان پیداست؟ تناب دار به بانگ بلند می گوید به آسمان عدم ربط ریسمان پیداست. عروق نشعه ما نیمه پرش خالی است، گل مکاشفه از مشت استکان پیداست. به برگ سبز من آتش گرفته موسایی که آیه آیه نور از دل دخان پیداست. دم از علو متاع که میزنی ای شعر، که در طواف تو سرگیجه زبان پیداست.
متشکرم از بهمن بنی هاشمی که با ما هم کلام شد. درخت های باران دیده نتیجه پژوهش اون بود. در دو برنامه مطرح کردیم اینو و باش صحبت کردیم، راجع به سبک هندی برامون حرف زد و خیلی خوشحالیم که با ما بودی. متشکرم که با ما بودی بهمن.
ارادتمند شما. من با یک رباعی از واعظ قزوینی با شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. میگه گر شعر نمال و ثروتم میبخشد، صد گونه خوشی و لذتم میبخشد. از شعر همین سود مرا بس، که دمی از فکر جهان فراغتم میبخشد.
ما هم با همین شعر با شما شنوندگان نازنین خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. دوستان، برای ارتباط با رادیو گفتگو و ارائه نظرات و طرح پیشنهادهای خیش از این شماره تلفن ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و یک شماره مستقیم برای ارتباط با رادیو گفتگو 27861035.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
پس از این برنامه ها رو از رادیو گفتگو خواهید شنید تا ساعت 22. برنامه آخر در ساعت 15 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. برنامه کوتاه پندانه رو در ساعت 15:55 خواهید شنید. زیر رادیکال عنوان برنامه است که در ساعت 16 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و بعد از اون برنامه ملاقات رو میشنوید در ساعت 17، مروریست بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر. در ساعت 18 برنامه آغاز یک پایان رو خواهید شنید از رادیو گفتگو. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، چند قطبی شدن جهان و تضعیف اقتدار بین المللی آمریکا موضوع این برنامه است. در ساعت 19 برنامه زینقند پارسی رو تقدیم می‌کنیم که جریان شناسی شعر و ادبیات معاصر ایران موضوع این برنامه است. تاریخ معاصر رو در ساعت 19:30 خواهید شنید. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 20 می‌شنوید و به اطلاعتون هم میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:42 است. برنامه مشق شیدایی آخرین برنامه است که از رادیو گفتگو در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان میشه، که امیدواریم مجموعه این برنامه ها رو بپسندید. برنامه پرده آخر رو در ساعت 15 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مدت این برنامه 50 است و سوالی که در این برنامه میشه: آیا مخاطبان از تئاتر آنلاین حمایت میکنند؟
آخر.